أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از بررسی ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، نتیجه این شد که با ملاحظه اون نکاتی که در ابتدای بحث عرض کردیم، اصل مشروعیت فی الجمله ثابته، اون هم به عنوان حکم اولی. البته این که حالا آیا از نظر ترتیب بین اقداماتی که حکومت اسلامی میتواند انجام بده باید این ترتیب رعایت بشه، باید زمینه سازی بشه، فرهنگ سازی بشه، اقدامات تبلیغی و ترویجی صورت بگیره و به روش قابل قبول و مؤثر این کار انجام بشه، اینا مطالبی است که ما در همون اول بحث ذکر کردیم که اصل بحث ما راجع به مشروعیت، اینکه فی الجمله اگر حاکم اسلامی بخواد مقرراتی برای این منظور وضع بکنه آیا این مشروع هست یا نه. اما جهات دیگرش این که حتی در الزام چه مرتبه ای باید ملاحظه بشه و مراعات بشه، اینها مطالبی است که خب طبیعتاً نیازمند به هر حال بررسی های جامع کارشناسانه و مبتنی بر واقعیت های موجود در جامعه است. لذا اشکالاتی که ممکنه مثلا بشود مبنی بر این که آیا مثلا زور و خشونت و اینها مؤثر نیست، نمیدونم آیا به اصطلاح قبلش باید کارهای فرهنگی صورت بگیره و امثال اینها، اینها همه از مدار بحث ما خارجن. اون چه با ادله ثابت شد اصل مشروعیت الزام بود و البته الزام حتما به معنای زور و خشونت به اصطلاح نباید مرادف دانسته بشه و انواع و اقسام روش های صحیح کارشناسانه قابل احصاء و حتما باید با ملاحظه ظرفیت های جامعه به صورت تدریجی و مرحله به مرحله بعد از مقدمه چینی و فرهنگ سازی صورت بگیره و حتی اگر یه وقتی معلوم بشه که مثلا این الزام ها مؤثر نیست، میتواند حاکم به اصطلاح از الزام دست برداره. مهم این اختیاره، اثبات این اختیاره، این که اگر حاکم تشخیص بده و حکومت اسلامی صلاح بداند که این کار رو بکنه، این اختیار برای او ثابته به ادله‌ای که ملاحظه فرمودید. اینجا حالا چند اشکال قابل طرح یا مطرح شده نسبت به اصل مسئله الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی. چند تا سوال و پرسش و شبهه که حالا مهمتر از بقیه پرسش ها و سوالاته اینها رو ما طرح میکنیم و انشالله پاسخ میدیم. شبهه اول این است که خب الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی با آموزه های دینی که در آیات و روایات قابل ردیابی است سازگار نیست، چون بر اساس آیات و روایات بسیاری انسان موجودی است که باید از روی اختیار و آزادی دین را بپذیرد. انسان یه موجودی موجودی است مختار و اصولا نمی شود دین و شریعت را به او تحمیل کرد. خود قرآن، در خود قرآن آمده که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر می فرماید ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، آیه 99 سوره یونس. اگر خدای تو می خواست به یقین هر آن کسی که در روی زمین موجوده، یعنی همه انسانها را کاری میکرد که ایمان بیاورند، اما تو میخواهی مردم را وادار کنی که مؤمن بشوند. پس معلومه که وادار کردن به ایمان اصولا در به اصطلاح برنامه خداوند تبارک و تعالی خرابش کردی. آقا عرض به حضور شما، در برنامه های خداوند تبارک و تعالی وجود نداره. یا مثلا این آیه معروف لا اکراه فی الدین در 256 سوره بقره، یا مثلا آیه 21 و 22 سوره غاشیه که می‌فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، خطاب به پیامبر می‌فرماید تذکر بده، تو تنها یاداوری کننده هستی، تو تنها یاداوری، نسبت به اونها سلطه نداری، تسلط که نداری، داری اینجوری عرض به حضور شما میخوای عمل بکنی. به هر حال اگر ما بخوایم الزام به حجاب را در حکومت اسلامی بپذیریم، این با این آیاتی که به روشنی نفی اکراه میکنه و نفی سلطه میکنه و این که اگر قرار به وادار کردن بود که خود خداوند بهتر میتوانست مردم را وادار به ایمان بکنه و نقش پیامبر را صرفا تذکر معرفی کرده و تعریف کرده، لذا چگونه ما میتوانیم بپذیریم که حکومت اسلامی میتواند مردم را به یکی از فروع و احکام دینی وادار بکنه و اونها را ملزم بکنه؟ وقتی اساس اعتقاد و ایمان به خداوند تبارک و تعالی و شریعت اسلام از روی الزام و اجبار نیست، وقت به چه دلیل شما نسبت به یک حکم فرعی دینی، حکم به رواسازی و جواز الزام میکنید؟ این یک شبهه. خب از لابلای مطالبی که در پاسخ به برخی از ادله پیش گفته بیان کردیم، پاسخ این شبهه و پرسش معلومه. ما قبلا هم گفتیم که انسان بدون تردید موجودی صاحب اختیاره و برای پذیرش دین و ایمان حتما باید با اختیار و معرفت عمل بکنه. لکن بعد از آن که دین را پذیرفت و مسلمان شد و یا ایمان آورد، این یک سری لوازمی دارد که باید به اون پایبند باشه. اصل ایمان آوردن یه امر اختیاری است. اصل پذیرش اسلام اجباری درش نیست، همطور که فرموده لا اکراه فی الدین. و آیات دیگر یا روایاتی هم که در این باره وارد شده همه ناظر به این مسئله است که در اصل اسلام و مسلمان شدن هیچ اجبار و الزامی وجود نداره، انسان باید با اختیار این کار رو بکنه. اگر می‌فرماد لو شاء ربک لامن من فی الارض، یعنی اگر خدا میخواست همه رو مسلمان میکرد، اما راه رو باز گذاشته که با اختیار خودشون اسلام بیاورن. یا اینکه میفرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، این در مقابل کسانی است که مسلمان نشدن و ایمان نیاوردن. پس این نمونه هایی که مستشکل در اشکال و شبهه خودش مطرح کرد، اینا همه ناظر به مرحله پذیرش اصل اسلام و مسلمان شدنه. در اون مرحله هیچ الزامی نیست، اما اگر کسی اسلام رو پذیرفت و مسلمان شد، طبیعتاً باید به مقررات اسلامی پایبند باشه. این در بین عقلا هم نظیر داره، در بین پیروان ادیان دیگر هم نظیر داره، که انسان تا زمانی که خودش را در حریم یک عقیده و دین و مذهب و مکتب قرار نداده، یک وضعیت برای او وجود داره. ولی وقتی خودش را در این حریم قرار داد، باید به یک سری اموری پایبند باشه. شما در عقلا نگاه کنید، بالاخره کسی که وارد سازمانی میشه، وارد یه اداره‌ای میشه، وارد یه نهادی میشه، مثلا وارد نیروهای مسلح یک کشور میشه، خب تا قبل از این که وارد بشه با اختیار خودش تصمیم میگیره. اگر تصمیم گرفت اختیار کرد، وارد مثلا نیروهای مسلح شد، وارد نیروهای نظامی شد، عرض به حضور شما، اونجا دیگه باید به مقررات و قواعد اون سازمان و اون نهاد و اون نیرو ملتزم بشه. از اولم باش طی میکنن، میگن اینجا یه همچین مقرراتی داره، وقتی شما با اختیار وارد میشی باید به این مقررات پایبند بشی. نمیشه کسی بگه من نه میخوام وارد این مجموعه بشم، اما در این حال به قواعد و قوانین اون مجموعه هم پایبند نیستم. اینجا هم همینطوره، کسی که اسلام میاره، همون اول اسلام برای او معلوم و روشن میشه که چه قواعد و مقرراتی داره، چه قوانینی داره. میگن میخوای مسلمان بشی، این قوانین باید رعایت کنی. الزام برای رعایت احکام و فروع بعد از پذیرش اصل اسلام هیچ منافاتی با اختیار انسان برای پذیرش اسلام و مسلمان شدن نداره. و اونچه که اینجا ذکر شد، اینها همه در واقع ناظر به اصل امکان اختیار و قدرت انتخاب انسان برای پذیرش اسلام و شریعت نبوی است. این یک شعبه. بله.
در اصل پذیرش اسلام اکراهی نیست، چطور در فروعات مثلا اینطوری الزام و اجبار باشه و چی بود؟
خب ما همینو جواب دادم دیگه، من مثال زدم مثل که حواست نبود، ما همینو اصلا از سؤال ما همین پرسش و شبهه. چیش مناقشه است بفرمید؟
طرف اگه بخواد میتونه از اصلش هم
خروج
کنه، مثلا
اون یه بحث دیگه است، بحث ارتداد. نه حالا اتفاقا اون که شما میگید خارج، بگه آقا من اصلا از مسلمانی میخوام برم بیرون. خب خب حالا ببینید، این حالا خودش یه بحث دیگه است که اساسا اگر ورود به اسلام آزاده و با اختیار صورت میگیره، چرا خارج شدنش اینطور نیست؟ اون به این ربطی نداره، اون به این بحث ما ربطی نداره. این شبهه راجع به الزام به حجاب بود، اونو در مباحث ارتداد مطرح شده که خب چطور اگر این چنینه برای خروج از دایره اسلام یه همچین اختیاری نیست. این حالا دو جور پاسخ داره. یه پاسخ این است که همون اول اینم جزء مقررات اسلامی است که اگر وارد بشی دیگه حق خارج شدن نداری، اینم من المقرراته. مثل فرض بفرمایید کسی که وارد یه نهاد امنیتی میشه، میگن شما میتونی وارد بشی ولی دیگه خارج شدنش دست خودت نیست، این جزء مقرراته. خب اگر همین رو چیز بکنه، از همون اول میگه خب آقا من اینجوری نمیخوام بیام، پس خود این عدم جواز خروج، این خودش از جمله احکامی است که باید همون اول بهش پایبند بشه. یه پاسخ دیگر این است که خب حالا اینو البته بر طبق بعضی دیدگاه‌ها میشه مطرح کرد، اینه که اصولا ارتداد که حکم سنگین مرگ مثلا براش در نظر گرفتن، این برای هر کسی که از دایره دین خارج بشه نیست. به تعبیر برخی این یه حکم سیاسی است، برای اینکه در اون زمان در مدینه پیامبر مواجه بود با مجموعه ای از حرکات ایزایی به منظور تزلزل مسلمین. منافقین می آمدن، یه عده ای کارشون این بود، گروه گروه می آمدن مسلمان می شدن بعد از اسلام خارج می شدن. یعنی این به عنوان یک رفتار گروهی و جمعی که هدفش هدم اساس اسلام بود، لذا یه همچین مجازات سنگینی براش قرار دادن. بنابراین میگن این یه حکم سیاسی است، حکم مرگ برای مرتد اینطور نیست که شامل هر کسی بشه که حالا میگه آقا من رفتم مثلا بررسی کردم نظرم برگشته، اصلا هیچ جنبه عرض به حضور شما عمومی به اون معنا نداره که گروهی مثلا با توطئه ها، اصلا این خودش یه توطئه بود، اون حرکت در اون زمان خودش یه توطئه ای بود برای مواجهه و برخورده با این توطئه، یه همچین حکم سنگینی داده شد. اینم حالا طبق برخی دیدگاه ها، ولی اون حالا پاسخ اول طبق دیدگاه مشهوره که یه حکم عامه با قطع نظر از این مسئله، هر کسی مثلا ارتداد پیدا کنه حکمش فلانه. خب این پاسخش همونیست که عرض شد. شبهه دوم این است که به طور کلی دین برای سعادت انسان آمده، دین آمده که انسان را با یک برنامه‌ای به قله کمال انسانی برسانه، ارسال رسول، انزال کتب و شرایع الهی و آسمانی همه یک هدف را تعقیب می‌کنند و اون هم این که انسان به کمال حقیقی خودش که قرب الالله است دست پیدا کنه و از مسیر برخی عقاید، اخلاقیات، رفتارها به اون هدف متعالی برسه. خب این هدف متعالی در صورتی تأمین می شود که انسان خودش در این مسیر گام برداره و این یک عقیده و اخلاق و عمل واقعی می خواد. اگر کسی از روی اجبار و الزام و اکراه به احکام دینی عمل بکنه در حالی که در قلب او رسوخ نکرده، این به هیچ وجه باعث سعادت و استکمال او نخواهد شد. انسانی که با زور، با الزام به دستورات دینی بخواد عمل بکند، این فایده ای براش نداره. این مخصوصا در دایره عبادات که قصد قربت هم میخواد که مشکل تر هم میشه. در امور غیر عبادی هم فایده و نفعی به حال او نداره که او را عرض به حضور شما به سوی قله سعادت انسانی راهنمایی بکنه. لذا چه فایده ای داره وادار کردن مردمان و زنان به پوشش اسلامی؟ برای خود اون اشخاص هیچ سود و فایده ای ندارد. به علاوه حالا برای دیگران هم معلوم نیست مؤثر باشه. لذا عمل به دستورات دینی، اون هم از روی الزام و اجبار، اساساً نافع نیست. خب ما چه دلیلی داره که مردم را به یک چنین سمت و سوی سوق بدیم که کارهایی بکنن که به حالشون هیچ نفعی نداره؟ اینم عرض به حضور شما یک شبه. پاسخ این شبهه هم این است که قدر مسلم حجاب از اعمال و کارهایی است که هرچند فردی محسوب میشه ولی دارای اثر اجتماعی است. برای اینکه اوضاع اخلاقی و روانی جامعه در مسیری که دین طراحی کرده قرار بگیره، طبیعتاً یک سری رفتارها ولو در حد ظواهر باید رعایت بشه. ببینید کسی که ولو از روی الزام در جامعه اسلامی حجاب را رعایت میکنه، هرچند ممکنه به حسب واقعی برای خود او ثمره‌ای نداشته باشه و باعث استکمال و وصول به مقام قرب نشه، اما حداقل مزاحمت و مانعی در برابر دیگران ایجاد نمیکنه. بالاخره مسئله حجاب همونطور که گفتیم یه مسئله است که دارای آثار اجتماعی است. بالاخره زمینه‌هایی را برای انحراف و فساد فراهم می‌کنه. اگر این فل جمله تا حدودی مراعات بشه، برای حفظ حقوق سایر مردم و مسون نگه داشتن جامعه از بعضی از آثار مخرب بیهجابی، این حتما میتونه تأثیر داشته باشه. پس مسئله بیهجابی اگر با الزام کنار بره و با الزام افراد وادار به حجاب بشوند، هرچند برای خود اون شخص ممکنه اثر معنوی و واقعی نداشته باشد، اما بدون تردید برای دیگران، برای جامعه آثاری داره که به واسطه اون آثار ما در این حال میتونیم این الزام را در چارچوب اون حرکت کلی جامعه اسلامی ببینیم که بالاخره این در اون چارچوب میگنجه که مردم جامعه به اون سمت و سو حرکت بکنند. به علاوه برای خود این شخص هم شاید از جهت اخروی بیفایده نباشه. ببینید، در باره منهیات، یعنی اون چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی دستور به اجتناب از اونها داده، خب قصد قربت که لازم نیست، اون چه مطلوبه ترک حرامه، ولو به حسب ظاهر از روی الزام باشه. الان شرب خمر مستلزم حد و عقوبت اخروی است. حالا اگر کسی از روی ترس شرب خمر نکنه، خب طبیعتاً این به واسطه ارتکاب، عدم ارتکاب یک حرام، از عذاب و عقاب اخروی ایمن میشه. حجاب هم همینطوره. حالا فرض کنید کسی حجابش رو رعایت نمیکنه ولو از روی الزام، حجابش رو رعایت میکنه ولو از روی الزام، طبیعتاً این در قیامت به واسطه ترک یک حرام یا ارتکاب یک واجب دیگه معاقب نیست، دیگه او رو عذاب نمیکنن. پس اینطور نیست که این مسئله بیفایده باشه. حالا نگید کسی اشکال نکنه که خب اگر اینه پس نسبت به همه واجبات باید اینطور باشه. اینو ما قبلا بحثشو کردیم. ببینید، ما در مورد معروف و منکر گفتیم به هر حال ادله امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دولت و حکومت اسلامی رو نسبت به امر حجاب اثبات میکنه. این بدون تردید این هست. منتها نظر ما این شد که اون اعمالی که دارای اثر اجتماعی هستند، طبیعتاً حکومت وارد اون عرصه میتوانه بشه و محدودیت‌هایی رو اعمال بکنه. اما اینکه حالا خودش شخصاً در منزل این حکم رو رعایت میکنه یا نه، این چیزی نیست که ما عرض به حضور شما ملتزم بشیم که حتما در خفا هم اگر کسی کاری بکنه، معروفی رو ترک کنه یا منکری رو مرتکب بشه، باید مجازات بشه. ببینید، ما یکی از چیزایی که حالا تو بحث بعدی مطرح میکنیم مسئله تظاهر به منکره. بدر مسلم تظاهر به منکر جایز نیست. لذا شما میبینید اهل کتاب ولو خوردن شراب و گوشت خوک برای اونها جایزه، اما حق ندارن تظاهر به این امر بکنن. این مطلبی است که حالا ما در ادامه ذکر خواهیم کرد. میخوام عرض بکنم که عرض به حضور شما مسئله حجاب به هر حال از امور و مسائلی است که حتما دارای آثار اجتماعی است و اون روایت رسول گرامی اسلام را هم خوندیم که مؤید این مطلبه که ان المعصیت اذا عملت بها سرن لم تذر الا عاملها فاذا عمل بها علانیتن ولم یغیر علیه اذرت بالعامه. این در وسائل جلد 16 صفحه 136 وارد شده. وقتی گناه در خلوت انجام میشه خب به خود شخص ضرر میرسونه، اما وقتی در مرعا و منظر دیگران و به صورت آشکار انجام میشه، اگر با اعتراض و تغییر روبرو نشه به دیگران ضرر میرسونه. بنابراین ما میگیم هر معروف و منکری اگر خلل بهش وارد بشه، اون هم در مرعا و منظر دیگران، این به دیگران آسیب میزنه، لذا میشه باهاش برخورد کرد. اینم یک شبهه. یه شبهه دیگه است که حالا این رو ما قبلا هم پاسخ دادیم، مکرر این رو درباره‌اش سخن گفتیم، و اون اینه که اساساً حکومت‌ها حق دخالت در حریم خصوصی ندارن. دولت‌ها نمی‌توانند در حریم خصوصی افراد وارد بشن و مسئله حجاب یه امر خصوصی و مربوط به حریم خصوصی است. لذا اساساً از حوزه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت‌ها و از جمله حکومت اسلامی خارجه. بنابراین به چه مناسبت بخواد الزام بکنه؟ پاسخ این رو هم ما قبلاً کراراً ذکر کردیم که اولاً در این که ما حوزه دخالت حکومت‌ها و مسئولیت و اختیارات حاکم را منحصر به حوزه امور عمومی محض بکنیم، این درست نیست. بالاخره برخی از امور، برخی از رفتارها ولو در حریم خصوصی انجام بشه، این همه دولت‌ها اجازه ورود به اون حریم را میدن و اختیار ها هم برای ورود ثابت میکنن. من مثال زدم، مثلا برای کسی که داره مصرف میکنه مواد مخدر و ولو خصوصی، مصرف مواد مخدر جرمه، نگهداری ارزبوه مواد مخدر جرمه و مجازات داره. خب حالا اگر کسی بگه خب من در خفا و پنهانی دارم مواد مخدر رو مصرف میکنم یا نگهداری میکنن، اینم جزء اون قانون و جزء اون قانونه که مجازات براش در نظر گرفته شده. میگن هر کسی که مواد مخدر را نگهداری کند مجازات میشه. هر کسی که مواد مخدر رو مثلا مصرف بکنه ولو در حریم خصوصی مثلا مجازات داره. خب اینها از اموری است که ولو در حریم خصوصی انجام بشه، اما دولت ها این اختیار رو برای خودشون قائلن. لذا شما میبینید در بعضی مواقع در مسئله قضا، قاضی و حاکم شهر حتی نسبت به بعضی از کارهایی که خصوصی و پنهانی انجام میشه حد جاری میکنه. در مورد زناش همینطوره، در مورد عرض به حضور شما مثلا شرب خمر همینجوره. حال بعضی از امور رو ما داریم، شما تعذیر رو ملاحظه فرمودید که نسبت به بعضی از موارد که قطعا در حریم خصوصی انجام میشه و علنی نیست، حاکم حق تعذیر داره. پس به طور کلی این که ما حوزه اختیارات حکومت را منحصر به امور عمومی بکنیم و بگیم داخل در حریم خصوصی نمیتونه باشه، این فیه تأملون. ثانیاً حجاب از جمله اموری است که ولو یک عمل فردی محسوب میشه، اما دارای اثر اجتماعی است. یعنی اگر حتی ما حوزه اختیارات حکومت اسلامی را منحصر در امور عمومی بکنیم و بگیم در حریم عمومی و در امور عمومی اگر این کار صورت بگیره مجازات داره، خب باز این عملی است که وقتی در امور عمومی انجام، در مرعا و منظر دیگران انجام میشه، جنبه عمومی پیدا میکنه، لذا از این جهت هم مشکلی وجود نداره. اینم عرض به حضور شما در مورد این دو سه تا شبهه‌ای که حالا اجمالاً
مرآ و انظار عموم هست جزء حریم خصوصی دیگه وارد نمیشه و این سالبه به انتفاع موضوع میشه اصلا.
نه مثلا یک کسی ممکنه فرض کنید جمعی تو خانه خودشون فامیلن جمع شدن بی حجاب، اون که بالاخره توی محدوده با اونجا حریم خصوصی، اونجا نمیگیم برید تو خونه بگید چرا جلوی مثلا فلان چیز روسری سر نکردی. اما وقتی میاد تو اجتماع یه جنبه عمومی تر پیدا میکنه. دو سه تا مسئله دیگه مونده که حالا اینو ما انشالله اینو یکی دو جلسه آینده بتوانیم مطرح کنیم و این بحث رو تمام کنیم. یکی در مورد الزام به حجاب در مورد اتباع غیر مسلمان داخلیه. بالاخره توی کشوری مسلمان برخی از پیروان ادیان دیگر زندگی میکنن که به اصطلاح مسلمان نیستن و ملزم به حجاب نمیدونن خودشونو. حکومت اسلامی نسبت به اتباع خودش، اتباع غیر مسلمان خودش، آیا میتونه الزام بکنه یا نه؟ دوم، راجع به اتباع خارجی که میان در کشور اسلامی، حالا یا به عنوان مسافر میان یا به هر دلیلی میان، نسبت به این دو دسته آیا حکومت اسلامی میتونه الزام بکنه یا نه؟ الزام نسبت به این دو دسته را هم مطرح بکنیم که این البته خودش هم دو تا فرع فقهیه، هم یه بخشی به عنوان رفع یه شبهه‌ای در این بحث میتونه مطرح بشه که خب اگر حکومت اسلامی میتوانه الزام بکنه چطوری میخواد با غیر مسلمونا برخورد کنه؟ این چطوری اینا میتونن از هم تمیز داده بشن؟ تو جامعه چی کار میخواد بکنه؟ این حالا مطلبی است که انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. تو درس بعدی چقدر وقت داریم؟ ها؟ بله؟
ده دقیقه.
بسیار خوب.